ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. زلزله شامگاه امشب در جیرنده رودبار در استان گیلان خسارتی نداشت. این زلزله ساعت 21:28.47 در حوالی جیرنده مرز استانهای قزوین و گیلان و در عمق 8 کیلومتری رخ داد. آقای زیایی فرماندار رودبار گفت که تاکنون خسارتی ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده و روند خدمات رسانی از جمله آب، برق و گاز به مردم برقرار است. آقای مهدی خانی مدیر کل مدیریت بحران قزوین هم اظهار داشت شرایط جغرافیایی استان بگونه ایست که احتمال پس لرزه وجود دارد. وی از شهروندان درخواست کرد ضمن حفظ خونسردی خود امشب هوشیار باشند و از قرار گرفتن در زیر لوستر و کنار پنجره خودداری کنند. زلزله بندرعباس هم خسارتی نداشته است. زلزله ای به بزرگی 4.5 ریشتر ساعت 21:25 امشب در عمق 14 کیلومتری زمین بخش‌های تخت و قلعه قاضی از توابع بندرعباس مرکز استان هرمزگان را لرزاند. نزدیکترین مراکز استان به کانون این زلزله 56 کیلومتری بندرعباس و 303 کیلومتری کرمان بود. منابع امنیتی عراق امشب به رسانه‌ها گفتند که انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در منطقه اشعب در شمال بغداد 2 نفر را مجروح کرد. همچنین در اثر انفجار 2 بمب دیگر در مناطق اشورتر رابعه و حیل اعلام در جنوب پایتخت عراق 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. و رئیسان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه در پایان نشست خود با موضوع سوریه در آنکارا با انتشار بیانیه مشترک بر تعهد مستحکم خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین به اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید کردند. آنها تصریح کردند که این اصول باید از سوی همگان مورد احترام قرار گیرد و هیچ اقدامی فارغ از عامل یا عاملان آن نباید این اصول را تضعیف نماید. در این بیانیه بر لزوم احترام به تصمیمات حقوقی بین المللی شناخته شده از جمله قطعنامه‌های زیربط ملل متحد که اشغال جولان سوریه را رد می‌کند، به ویژه قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل تأکید و تصمیم دولت آمریکا در خصوص جولان اشغالی سوریه که نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب شده و صلح و امنیت منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد محکوم شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا.
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای
مادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران،
صدا
رهاوند. به نام بخشنده بی‌منت، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان صمیمی رادیو ایران، با برنامه رهاورد در دقایق پیش رو همراه شماییم. مجله شنیداری رهاورد اطلاعات علمی رو در عرصه‌های مختلف تقدیمتون میکنه. آرزو میکنیم که رضایت شما فراهم بشه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره شناسایی یک راه برای ذخیره و انتشار امواج مکانیکی بدون از دست دادن انرژی صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه شهری نیویورک یا همون CUNY تو مطالعه اخیرشون موفق به کشف راهی برای ذخیره و انتشار امواج مکانیکی بدون از دست دادن انرژی شدن. پژوهشگران آمریکایی اخیراً متوجه شدند امواج صوتی و نوری نقش اساسی در بعضی از رایج‌ترین فناوری‌های جهان ایفا می‌کنند. ذخیره و آزادسازی امواج مکانیکی بدون اتلاف انرژی کمی غیر معمول به نظر میاد، اما دو تا از پژوهشگران آمریکایی اخیراً طی این مطالعه به بررسی این موضوع پرداختند. تو مطالعه‌ای که اخیراً در مجله ساینس ادوانسز منتشر شده، پژوهشگران روش جدید و مهمی رو کشف کردند. کشف اونها باعث میشه امواج صوتی تا زمانی که میخواییم ذخیره و در صورت تمایل آزاد بشن. در حال حاضر امواج نور و صدا در توسعه بعضی از فناوری‌های رایج امروزی نقش مهمی دارن. با این حال تا الان به صورت کاملا درست و صحیح ثبت کردن امواج برای ذخیره اونها برای مدت نامحدودی مسئله غیر معمولی بوده. با این حال پژوهشگران طی این مطالعه نشون دادن این کار ممکنه. این کشف میتونه به پژوهشگران کمک بزرگی در برداشت انرژی، ذخیره اطلاعات و محاسبات کوانتومی بکنه. پژوهشگر این مطالعه برای درک کامل این کشف گفته که وقتی که یک نور یا امواج صدا با یک جسم برخورد میکنه، تا حدی جذب، منعکس و حتی پراکنده میشه. وقتی امواج جذب میشن، بلافاصله به شکل دیگه‌ای از انرژی، یعنی انرژی حرارتی، تبدیل میشن. محققان فرآیندی رو ابدا کردن که در اون امواج در هنگام تماس با یک شی به جای تبدیل شدن به بقیه اشکال انرژی موج میزنن. با استفاده از این ایده محققان برای پخش دو تا موج مکانیکی که در جهت‌های مختلف در امتداد نوار موجبر فلزی کربن که حاوی یک حفره است حرکت میکنن استفاده کردن. پژوهشگران تو این مطالعه تونستن جلوی تحریک یا جدا شدن یکی از امواج رو بگیرن. حتی اونها تونستن این امواج رو ضبط کنن و اونها رو دوباره به جهتی که مایلن باز انتشار بدن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین و روز دنیا هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید. با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و تصمیم دارم در این قسمت از برنامه رهاورد در حوزه اقتصاد سبز صحبت کنیم و توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنیم. همونطور که میدونید اقتصاد سبز یا اقتصاد کشاورزی یکی از گرایش‌های جدید و نوظهور در دانش اقتصاد هستش. همونطور که می‌دونید مهمترین منبع انرژی در کره زمین سوخت‌های فسیلی هستند. سوخت‌های فسیلی که سازمان‌ها و کارتل‌های بزرگی مثل سازمان اوپک اونها رو تولید می‌کنن و به گونه‌ای انحصار تولید این سوخت‌ها رو در دست دارن. در سه دهه گذشته به جایگزین شدن این سوخت‌ها با یک منبع انرژی کم خطرتر توجه ویژه‌ای شده است. در طول این سه دهه‌ای که گذشت، خصوصاً بعد از کنفرانس زمین در سال 1992، کشورهای صنعتی برای تنوع بخشیدن منابع انرژی و رفع وابستگی انحصاری به سوخت‌های فسیلی و همچنین چالش‌های محیط زیستی نوظهور که به خاطر پدیده گرمایش جهانی اتفاق می‌افتند، استراتژی اقتصاد سبز رو به عنوان یک مدل جایگزین اقتصاد کلاسیک در دستور کار خودشون قرار دادن. اهداف اقتصاد کلاسیک با اقتصاد مدرن تفاوت دارن. به عنوان مثال رویکرد غالب کلاسیک ها افزایش جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر هدف هاست. اگرچه خود این مدل باعث افزایش درآمد ملی و کاهش فقر صدها میلیون نفر شده، اما نتایج حاصله با هزینه کردهای سهمگین و غیر قابل بازگشت جنبه های اجتماعی و زیست محیطی همراه بودند و در یک نگاه کلی فقر در سطح 2.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان کماکان حکمرانی میکنه. بر اساس ارزیابی هزاره، حدود 60% از اکوسیستم های جهان روند تخریبی رو طی میکنن. پس 100% لازمه که یک مدل جدید آماده، ساخته، پرداخته بشه، تحلیل بشه و جایگزین مدل قبلی بشه، چرا که بشر رو خطر نابودی تهدید میکنه. اقتصاد سبز یک مدل و رهیافت جامع در حل چالش هایی بود که عنوان کردم و در فضای اون عدالت اجتماعی و ملاحظات زیست محیطی و رفاه و رشد اقتصادی توامان مورد توجه قرار میگیرن. بر اساس مطالعه سازمان بین المللی کار، اقتصاد سبز یک الگوی کارآفرینه و ظرفیت ایجاد 40 میلیون شغل جدید رو داره. چرخش و انتقال از مدل‌های اقتصادی کنونی به مدل اقتصاد سبز یک راه بسیار طولانیه که خیلی از کشورها در شرق آسیا و اروپا در این مسیر گام برداشتند. این کشورها همبستگی مثبت و رابطه مستقیم خطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی رو تغییر دادن و میتونیم بگیم که اون رو معکوس یا وارونه کردن، به شکلی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کاهش 18% مصرف انرژی در مقایسه با سال پایه 1990 در سال 2018 با افزایش 50% جی دی پی هم مواجه بودند. در برنامه‌های آتی در مورد اقتصاد سبز، ریزه‌کاری‌ها و نکات قوت و ضعف این مدل توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه صمیمانه و گرم شما شنوندگان عزیز.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
امروز محققان به دنبال این هستن که بتونن راههای درمان بیماری‌های مختلف رو پیدا کنن. یکی از این تحقیق‌ها تأثیر گیاه شمعدانی بر درمان بیماری ایدز. گیاه شمعدانی کلید نسل جدید درمان ایدز شناخته شده. نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققان آلمانی نشان میده عصاره ریشه گیاه شمعدانی از قابلیت درمان ویروس HIV 1 به عنوان متداول ترین نوع ویروس ایدز برخورداره. ویروس HIV به دو نوع ویروس HIV 1 و ویروس HIV 2 تقسیم میشه که نوع اول متداول ترین نوع ویروس ایدز محسوب میشه. محققان مرکز تحقیقات بهداشت محیط در مونیخ در تحقیقات خود دریافتند که عصاره گرفته شده از گیاه شمعدانی قادر به غیر فعال سازی ویروس HIV 1 و پیشگیری از حمله ویروس به سلولهای سالم بدنه. این ترکیب از تکثیر ویروس در داخل بدن جلوگیری میکنه و از توانایی بالقوه تولید نسل جدید داروهای ضد ویروس HIV برخورداره. عصاره ریشه گیاه شمعدانی همچنین از خون و سلولهای بنیادی در مقابل عفونت ناشی از ویروس HIV 1 محافظت میکنه. این ترکیب باعث مسدود شدن اتصال ذرات HIV به سلول‌های بدن میشن و از حملات ویروسی جلوگیری میکنند. چند مرحله آزمایش بالینی در آلمان نشون میده عصاره ریشه گیاه شمعدانی برای انسان کاملا ایمن و بدون ضرره و مجوز استفاده در طب گیاهی رو دریافت کرده. پروفسور روت براک ورنر سرپرست تیم تحقیقاتی تاکید میکنه حمله عصاره شمعدانی به ویروس کاملا متفاوت از داروهای ضد ویروس HIV که موجوده. در گام بعدی محققان قصد دارن نتایج این مرحله از تحقیقات و ایمنی این ترکیب در بدن انسان رو به دقت مورد بررسی قرار بدند. از تأثیر گیاه شمعدانی در درمان بیماری ایدز گفتیم و میدونین که امروز داروهای گیاهی در روند درمان انواع بیماری ها نقش دارن. در این فرصت بخش کارشناسی رو درباره طب سنتی و طب نوین بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر صالح نیا هستم، دکتر داروسازی دانشگاه تهران. امروز ما جزء کشورهایی هستیم که از نظر داروسازی حرف داریم برای گفتن. شرکت متعدد داروسازی داریم که این داروسازی ها یا داروهای سنتتیک ساختگی که بیشتر به دارو شیمیایی معروف هستند، حرف داریم برای گفتن، تولید داریم، صادرات داریم. هم تو مسئله بیسیک که حالا اصطلاحاً طب سنتی گفته میشه یا داروسازی سنتی، یاد طولایی داریم برگشتیم خوشبختانه این سالها به کتابخونه ها و مبانی قدیم. بسیاری از اینا رو دوباره داریم کاوش میکنیم که به عنوان فرضیه اینا رو دوباره تحقیق میکنیم و وارد چرخه درمان کشور میکنیم. از نظر طب سنتی و داروسازی سنتی خوشبختانه حرفای خوبی برای گفتن هست. سالهای اخیر مطالعات خوبی از طرف وزارت محترم بهداشت درمان انجام شده و کارهای خیلی ارزشمندی انجام شده. ما دانشکده طب سنتی داریم، دانشکده داروسازی سنتی داریم. من یه نکته رو خیلی دوست دارم عرض بکنم. ببینید بین طب سنتی و طب نوین فاصله زیادی نیست. ببینید طب سنتی بیشتر تغذیه است، یعنی اینکه مثلا شما چه غذایی به طبعت گوارا هست که اونو میل بفرمایید که مثلا مریض نشید، یا از یک مثلا کسی اگه قند خونش بالاست یه چیزی بخوره که زده قند باشه، کسی که مثلا فشارش پایینه چیزی بخوره که فشار براش ایجاد بکنه. مثلا اینا توی علوم تغذیه هم بیشتر دیده میشه. ما الان داروسازی سنتیمون به سمت تغذیه داره حرکت میکنه که بسیار هم بجا است. شما اگر تغذیه درستی داشته باشه، تعادل در تغذیه داشته باشه، اصلا بیمار نمیشه. اگر ما مواد غذایی رو واقعا به جاش بشناسیم و درست مصرف بکنیم با دانش و بینش و علم به این که مثلا خب کی باید گوشت بخوریم، کی باید سبزیجات بخوریم، کی باید نمک بخوریم، کی نباید اینا رو بخوریم، اون تبایی که هم گفته شده اینا حقیقت داره و اینکه آدما نظر مثلا اخلاق اربع تقسیم بندی میشن اینا همش درست، طبیعت آدما با غذاهای خاص سازگارتره، بعضیش با غذای سازگار نیستن. خب اینا رو چیز قلوم عجیب غریبی هم نیست. ما باید امروز اینا رو منظور بکنیم در روند زندگی مردم. تو بخشی که مثلا ما با اونا داروهای سنتی صحبت میکنیم، مثلا گیان دارو رو مطرح میکنیم، ببینید شما مثلا خب زیره زده نحف بوده، رازیانه زده نحف بوده، درد بوده، خب همون هم هست. شما چه هیوسین بخوری چه رازیانه، هیوسین هم دارویست. حالا اگه برگردیم خود هیوسین هم از منشأش از گیان تیرسیب زمینیه که اونم بالاخره بیس گیاهی داشته، ولی حالا امروز اسم هیوسین هست. بر همکاران ما هست که شکافی که در اثر ناآگاهی عدم اطلاع رسانی بگم بهتر هست و اصلا سوء استفاده بعضی از کسانی که دارن بالاخره بازاریگری میکنن تو این کارا و از آب گلالود ماهی های این کارو میگیرن، این ابزار تبلیغات زشت رو باید از اینا بگیریم. بین طب سنتی و طب جدید هیچ منافاتی وجود نداره. نه طب سنتی طب جدید رو من میکنه و تخته میکنه، نه اینکه طب جدید طب سنتی و مسائل تغذیه‌ای و بیسیک رو نادیده میگیره. اینا دو تا مثلا بحث علمی بسیار هماهنگ و به شکلای اصلا ریشه در هم دیگه داره. مثلا زمو طب جدید ریشه در طب سنتی داره ارزم بزرگ شما، و طب سنتی هم که حالا به این اسمه میگن تمام مسائلش علمی است.
رهاورد
دانش زیست شناسی هرچند به صورت توصیفی از قدیمی ترین علومی بوده که بشر به اون توجه داشته، اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شده که بعداً اون رو ژنتیک نامیدن و این امر انقلابی در علم زیست شناسی به وجود آورده. ژنتیک یا علم وراثت یکی از رشته های علوم زیستیه که موضوع اون مطالعه پدیده هایی که به وسیله اونها خصوصیات یا صفات جانداران از والدین به فرزندان به ارث میرسه. علاوه بر این ژنتیک اساس شباهت ها و تفاوت ها رو توضیح میده. موضوع علم ژنتیک انتقال، بیان و تکامل ژن هاست. ژن ها به مولکول هایی که کارکرد، تکوین و خصوصیات ظاهری موجود زنده رو کنترل میکنن گفته میشه. آقای دکتر امیر میمندی پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری درباره این دانش توضیح میدن.
علم ژنتیک پیشرفت‌های زیادی در دنیا کرده که تو زمینه‌های مختلفی علم ژنتیک بروز میکنه، در شاخه‌های مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، از جمله در زمینه‌های مختلف ژنتیک انسانی و پزشکی، ژنتیک گیاهی، ژنتیک پزشکی قانون و تعیین هویت، ژنتیک ریسازوارها که مربوط میشه به ژنتیک میکروارگانیسم‌ها و استفاده از میکروارگانیسم‌ها در زندگی بشر، ژنتیک جانوری که در زمینه‌های حیوانات مختلف اهلی و غیر اهلی هست که پیشرفت‌ها در این زمینه باعث تولید حیواناتی پرتولید برای تأمین نیاز غذایی بشر هست. همونطور که میدونید جنگ آینده جنگ بر سر غذا و آب هستش، بنابراین این تأمین این نیاز رو به افزایش جمعیت بشر و تأمین نیازهای غذایی در اولویت و صدر سیاست‌های کشورها هستش. بنابراین ژنتیک و استفاده از علم ژنتیک در این زمینه به کمکشون اومده و استفاده‌های زیادی در این زمینه برای تولید غذا، چه تو بحث جانوری و حیوانات اهلی، چه تو بحث استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای تولید غذا، برای تولید دارو و غیره داشته. از جمله شاخه‌های دیگه‌ای که امروزه خیلی مطرح هست، فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های جدید در علم ژنتیک هستش که در تمام دنیا مطرح هست که مورد استفاده قرار میگیره. ذخایر ژنتیک هستش که در تمام کشورها ذخایر ژنتیکی در حوزه‌های مختلف گیاهی و جانوری، حفظ این ذخایر میتونه جایگاه ژنتیکی اون کشورها رو در حوزه‌های مختلف در آینده در علوم ژنتیکی مختلف توسعه بده. و بحث دیگه سلول‌های بنیادی هست، استفاده از سلول‌های بنیادی و در بیماری‌های مختلفی که حالا برای انسان بیشتر مطرح هست مورد استفاده قرار می‌گیره. شاخه‌های اخلاق و قوانین هست، وقتی علم ژنتیک توسعه پیدا می‌کنه، پیشرفت می‌کنه، نیاز هست یک سری قوانین و مقرراتی رو برای اونها در نظر بگیریم که کشورها و محققین در اون حوزه در قالب این قوانین حرکت بکنن و پاسخگوی اونها باشن، این مقررات و سیاست‌ها رو رعایت بکنن. و بحث بیوانفورماتیک از علوم جدید در حوزه ژنتیک هستش که امروز مورد استفاده قرار میگیره.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش بنیان و مردم برگزار میشه. دبیر نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش بنیان و مردم از برنامه ریزی برای برگزاری این نمایشگاه از 25 تا 28 شهریور ماه امسال در گذرگاه بلوار کشاورز تهران خبر داده. محمود نیکو گفته که با برگزاری این نمایشگاه برای نخستین بار علاوه بر ترویج در حوزه علم و فناوری شاهد بازارسازی برای محصولات دانش بنیان هم هستیم و در این نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان محصولات و دستاوردهای خودشون رو نمایش میدن. این نمایشگاه فرصتی فراهم میکنه تا عموم مردم با محصولات و دستاوردهای شرکت‌های فناور بیشتر آشنا بشن. مدل برگزاری نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش بنیان و مردم به صورت C2B، یعنی ارتباط و تعامل تولید کننده اصلی و مصرف کننده اصلی به صورت مستقیم ایجاد میشه. فضای گذرگاه بلوار کشاورز تهران به عنوان مکان برپایی نمایشگاه انتخاب شده، چون که این محدوده به عنوان یکی از مکان‌های پرتردد و همچنین دارای مراکز زیاد دولتی و عمومیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره بین المللی فارابیه. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی تمدید شده. دکتر حسین میرزایی، رئیس دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی، با اعلام تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره گفته که دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی به خاطر درخواست‌های علاقه‌مندان به ویژه ناشران، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برای ثبت و ارسال آثار، زمان ثبت آثار در سامانه را تا نیمه مهر ماه تمدید و اعلام کرده که این مهلت قابل تمدید مجدد نیست. همه پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران فقط تا پایان دوشنبه 15 مهر ماه 98 فرصت دارن آثار خودشون رو شامل کتاب پژوهشی، گزارش نهایی پژوهش، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد که در 3 سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین 95 تا پایان اسفند 97 انجام شده، در سایت جشنواره به نشانی farabiaward.ir ثبت کنند. آثار علمی در این جشنواره در 15 گروه علوم انسانی و اسلامی دریافت میشن. بخش بین المللی جشنواره هم آثار مربوط به حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی رو دریافت میکنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اختراع یک جوان ایرانیه. این اختراع دستکش مبدل زبان اشاره به گفتاره. یکی از جوانان ایرانی به نام نوید عزودی با همکاری دانشجویی به نام توماس پریور در آمریکا دستکش مبدل زبان اشاره به گفتار رو اختراع کردن. زبان اشاره یک ابزار بسیار مهمه، اما این ابزار طوریه که خیلی از مردم قادر به استفاده از اون نیستن و این مسئله باعث میشه که ارتباط بین سخنرانان زبان اشاره و مخاطبان اونها مشکل ساز بشه. این دو دانشجوی کارشناسی در دانشگاه واشنگتن موفق شدن تا یک جفت دستکش مبدل زبان اشاره به گفتار یا متن ایجاد کنند. این دستکش دارای سنسوریه که موقعیت دست و حرکت‌های اون رو ثبت می‌کنه. بعد از اون این اطلاعات از طریق بلوتوث به یک کامپیوتر مرکزی ارسال میشه و زمانی که حرکات ثبت میشن اون رو به صوت یا متن تبدیل میکنه. اگرچه این اولین دستگاه ترجمه کننده زبان اشاره نیست، ولی یکی از ارگونومیک ترین اون هاست و در حال حاضر ممکنه به راحتی مثل سمعک و لنز به بخشی از زندگی مردم تبدیل بشه. این دستگاه میتونه فراتر از این که فقط کمکی برای ناشنوایان و کمشنوایان باشه عمل کنه. ممکنه کاربردهای بالقوه‌ای در زمینه‌های دیگه مثل کنترل حرکت بیماران سکته مغزی، نظارت در طول توانبخشی و بهبود مهارت و چابکی در واقعیت مجازی داشته باشه.
متشکریم که همراه